کلمه سوم رو که فرمود آن که گوهر ذات خود را تباه کرده است چه بهره ای از زندگی برده است، این رو فکر میکنم بحث کردیم، درسته؟ کلمه بعدی فرمود که آن که خود را فراموش کرده است از یاد چه چیز خرسنده. این خود فراموشی که دامن همه انسان ها رو گرفته و همه مبتلا به او هستن، مگر خلاص، مگر انسان هایی که به خودشون آمدن. در قرآن هم از این قضیه یاد شده، نسوا الله فانساهم انفسهم، خدا رو فراموش کردن لذا نتیجهش این شد که خودشون رو هم فراموش کردن. پس اگر کسی خدا رو فراموش نکنه، خود فراموشی بهش دست نمیده. و نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که چجوری خودمونو فراموش نکنیم، یا چجوری خودمونو دوباره گم شده اونو پیدا کنیم. خودی رو که گم کرده این چگونه پیدا کنیم؟ این همه که داریم میگیم معرفت نفس، معرفت نفس، معرفت نفس علمی که خب کتاب خوندن و استاد دیدن و این گونه حرفاست، اما معرفت نفس عملی شهودی اون چگونه حاصل میشه؟ چگونه به معرفت نفس برسیم؟ معرفت نفسی که اقرب طرق به ماوراء طبیعته، نزدیکترین راه به حق تعالی است، نزدیکترین راه به باطن عالمه، بهترین و نزدیکترین راه برای رسیدن به حقایق اشیاء است. سلام. کلید این قضیه در خود همین آیه اومده، نسوا الله فانساهم انفسهم. کلید معرفت نفس اینجا اومده و اون چگونه انسان از این خود فراموشی بیرون بیاد و خودش رو یاد بیاره. گفتیم من کیستم؟ اگه شما از مردم بپرسید من کیستم، مردم همه میخندن به شما، از بس خودشونو فراموش کرده اند. اگه کسی از کسی بپرسه شما کی هستید یا من کی هستم واقعا، میخندن یا خب تو پسر پدرتی دیگه. من از بس خودشونو فراموش کردن به تمسخر میگیرن اگر کسی دنبال خودش بگرده، خودش رو پیدا کنه. حالا چگونه میشه خود رو پیدا کرد؟ عرض کردیم تو این آیه آمده نسوا الله فانساهم انفسهم، خدا رو فراموش کردن، در نتیجه این شد که خودشون رو فراموش کردن. پس اگر کسی خدای را فراموش نکند، خود را نیز فراموش نمی کنن. یعنی اگر کسی متوجه خدا بشه، متوجه حق متعال بشه، یواش یواش از اون خودفراموشی بیرون میاد و خودش رو پیدا میکنه و خودش رو پیدا میکنه که من هستم. پس راه معرفت نفس، راه رسیدن به معرفت نفس، سلام، اون معرفت نفس، سلام سلام، معرفت نفس شهودی، اون معرفت نفسی که انسان به شهودش باید نائل بشه، چیه؟ توجه صرف به حق متعال، توجه صرف به حق متعال، توجه به ذات حق تعالی. انسان وقتی که متوجه حق بشه از اون خود فراموشی بیرون میاد، از اون خود فراموشی بیرون میاد. حالا از این خود فراموشی بیرون آمدن و چه عجایبی را دیدن دیگه کسی میدونه که از این خود فراموشی بیرون آمده. یعنی وارد شدن به حریم معرفت نفس و دیدن عجایب و غرایب، و چه عجایب و غرایبی، چه عجایب و غرایبی. آن که خود را فراموش کرده است از یاد چه چیز خرسند است. انسان یه موقع یه چیزی رو تو ذهنش میاره، لذت میبره، با فکر خودش صفا میکنه، از یاد این که خب من الان ماشینی دارم، ماشینم فلان جوره، خونه ای دارم، یا فلان چیز میخوام بسازم، فلان چیز میخوام بخرم. بالاخره تو افکار خودش از یاد او لذت میبره. میگه اون کسی که خودشو فراموش کرده از یاد چه چیزی لذت میبره؟ چرا؟ رسول اکرم روایت عرض کردیم یک بار انگشترشون رو بیرون آوردن، فرمودن دنیا در مقابل آخرت مثل این حلقه است، مثل این انگشتر در مقابل این بیابان. آیه قرآن هم می‌فرماید قل متاع الدنیا قلیل، متاع دنیا خیلی اندکه، خیلی کوچیکه، خیلی کوچیکه. حالا اگر کسی متوجه بشه به اون ملکوت عالم که معرفت نفس، من عرف نفسه، فقط عرف ربه، معرفت رب براش حاصل میشه، ملکوت عالم رو مشاهده میکنه، و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. حالا وقتی ملکوت رو ببینه دیگه دنیا به نظرش نمیاد اصلا، تمام دنیا، تمام ملک دنیا در مقابل او پشیزی نمیارزه، تمام ملک دنیا در مقابل او پشیزی ارزش پیدا نمی کنه. لذا خدا رحمت کنه شهید دست غیب رو، اون موقعی که ما اوائل مطالعه همون کتاب هایشون میخوندیم، کتابی داشتن به نام نفس مطمئنه، اونجا میفرمودن بعضی اولیاء خدا هستن که اگر در شبی همه دنیا رو بهشون بدی، لحظه همه دنیا رو بهشون بدی، یا همه دنیا رو ازشون بگیری، انگار یه پر کاهی از رو دوششون برداشته شده. یعنی اینقدر دنیا در مقابلشون بی ارزشه، اینقدر دنیا در مقابلشون بی ارزشه چون وقتی انسان اون ملکوت عالم رو ببینه دیگه دنیا اصلا ارزشی پیدا نمی کنه. کی پشت سر شما چی گفت، کی چجوری گفت، فلان چیز رو از شما گرفتن، فلان چیز رو قصد کردن. وقتی قصد خلافت می کردن از امیر المومنین ایشون می خندید، چون فرمود حکومت بر شما به اندازه یک لنگ کفش پیش من ارزش نداره، یه لنگه کفش، مگر اینکه حق مظلومی رو از ظالمی بگیرم، فقط برای این. فعلا حکومت، نفت حکومت برای من بی ارزشه. کسی که راه پیدا میکنه به اون وادی، این متاع دنیا قلیل رو میبینه، میبینه که این دنیا چقدر بی ارزش و خاره. خار بودن و بی ارزش بودن دنیا رو میبینه. حالا میفرماد اون کسی که خودشو فراموش کرده و بر اثر این خود فراموشی ملکوت عالم رو از دست داده، دیگه از یاد چه چیزی خرسند و خوشحاله؟ چی میتونه رو خوشحال کنه؟ مثل این میمونه که طرف یه سلطانزادهی باشه، سلطنت پدرش میخواد برسه به این، دشمن حمله کرده، پدرشو کشته، مملکتو قصد کرده، و این بیخبر که همه مملکت از دستش رفته، حالا خوشحال از اینکه امشب میخوان برامون پلو مرغ بیارن. حالا تازه مثالش هم مثال خوبی نیست، چون مثال دنیا به دنیاست، ولی دیگه مجبوری اینجوری مثال بزنی. بابا همه مملکتت رفته، تو حالا از یاد این خوشحالی که امشب پلو مرغ میارن بخوری، از یاد این مثلا طرف خوشحاله که یه ماشین مثلا الگانس برنده شده، ماشین الگانس دیتی که آهنه، تو چی رو از دست دادی؟ خودت رو نمیشناسی، قدر خودت رو نمیدونی که تو کی هستی. ما چون خودمون رو نمیشناسیم، قدر خودمون رو نمیدونیم، این گوهر ذات خودمون رو نمیدونیم که خلیفت الله یعنی چی، به خاطر این از ماشین و خونه و فلان چیز و فلان چیز خوشمون میاد و لذت میبریم. که امیر مؤمنان فرمود من عرف نفسه جل امره، کسی که خودش رو بشناسه، من عرف نفسه جل امره، امرش جلیل میشه، جلالت پیدا میکنه، قدرش بالا میره. و در مقابل فرمود من جهل نفسه احملها، من جهل نفسه احملها، احملها با هی دو چشم، یعنی مهمل. کسی که خودشو نشناسه مهمل میذاره خودشو، چون هیچ ارزشی برای خودش قائل نیست دیگه که من کیم، چون نمیدونه من کیستم، لذا خودشو با متاع دنیا عوض میکنه. تو کسی هستی که خلیفت اللهی، یعنی میتونی خلیفت الله بشی، نه اینکه الان خلیفت اللهی. تو مثل اون تخمی میمونی که تخم سیمرغه، تخم سیمرغه، این اگر زیر پر و بال یک سیمرغ، یک استاد ولی قرار بگیره، پرورش پیدا بکنه، میشه سیمرغ، سیمرغ افلاکی میشه، سر از این تخم طبیعت بیرون میاری، به ملکوت آسمان ها راه پیدا میکنی.
جرثعه قلب عارف از جناب بایزید بسطامی عرض کردیم بارها و بارهای مطلب رو، که فرمود اگر عرش که همه آسمان و زمین و اینها در عرش هست و ما حول او و اون که در حول عرشه هزار هزار برابر بشه، یعنی 1,000,000 برابر، و در زاویه ای از زوایای قلب عارف قرار بگیره، عارف او رو احساس نمی کنه. چه عظمت وجودی پیدا میکنه انسان که همه آسمان و زمین در عرش هست. حالا عرش 1,000,000 برابر بشه در قلب ایشون قرار بگیر، اصلا حس نمی کنه که چنین چیزی در قلبشه، از بس کوچیکه در مقابل این. حالا این چه عظمتی داره؟ مگه چه عظمتی داره؟ چقدر نفسش قوت گرفته؟ اون روایتی که اگه در خاطرتون باشه مقدمه رو بگم بعد این روایت رو، حالا ببینید چه معنایی میده این روایت براتون. در خاطر عزیزان هست، گفتیم بهشت نفس انسانه، یعنی این نیست که ما بریم در بهشت، بلکه بهشت در درون ما. منطقه الان ادراک نمی کنیم، پرده از جلو چشممون که بره کنار، خودمون رو میبینیم که چه بهشتی هستیم. همه اون درخت ها، قطع ها، همه اون زیبایی هایی که میبینی در خودته، در نفس خودته. میگه ملکی بود، فرشته‌ای در روایت اومده که به هر بال مشرق و تا مغرب رو طی می‌کرد، به هر بال زدن. یه بار خواست ملک خدا رو اندازه بگیره، اجازه پرواز گرفت، شروع کرد پریدن. چند صد هزار سال پرید، هر بالش مشرق تا مغرب رو طی می‌کرد. خسته شد، یه ملکی رو دید، پرسید اینجا کجاست الان؟ گفت تو هنوز از ملک یه مؤمن بیرون نرفته ای. ها، ملک مؤمن چی؟ جان مؤمنه دیگه. گفت اون بهش جان ماست، این جان چه عظمتی پیدا میکنه؟ سلام، انسان چه عظمتی داره؟ به خودش بیخبر، حالا از یاد چی خورسنده؟ از یاد اینکه بانک 100,000 تومان برنده شده، از اینکه مثلا میخوان رئیس بانکش کنن، رئیس اداره مخوا بشه. از چی ناراحته؟ از اینکه از این پست ورش داشته. ای بیچاره انسان، ای بیچاره انسان. خودمون رو نمیشناسیم که این امور برامون اینقدر ارزش داره. ولا اولیاء خدا به هیچ چشمی به دنیا نظر نمی کنن. امیر مؤمنان فرمود انظر فی دنیا نظر الزاهدین فیها. چندین بار در نهج البلاغه امیر مؤمنان روحی فدا این عبارت رو دارن، به دنیا مثل زاهدان در دنیا نگاه کن، مثل بی رغبتان به دنیا، که هیچ رغبتی به دنیا نداری. با چشم حسرت بین نگاه نکن که چه کاخی، چه مثلا ویلایی، چه خونهی، چه ماشینی، اینا ارزش نداره اصلا. به حضرت مسیح گفتن آقا شما چجور روی آب راه میرید؟ ولی ما نمیتونیم راه بریم. فرمود دنیا در نزد شما چگونه؟ طلا و نقره در نزد شما چگونه؟ گفتن خیلی خوبه، خیلی محبوب، ما خیلی دوست داریم. فرمود ولی پیش من با سنگ و کلوخ برابره، با سنگ و کلوخ برابره طلا. دل به دنیا ندادم. و در روایت هم داره شخصی اومد حالا از شیعان آقا امیرالمومنین، بدهکار بود فلان، حضرت برد تو بیابان یه جایی رو کند، یه گنجی ظاهر شد، یه مقدار از اون ها به این شخص داد و خاک ریخت روش پوشاند و آمدن. این بنده خدا دوباره حوض کرد، گفت برم سراغ اون گنج. گنجی بود، وقتی رفت هر چی کند پیدا نکرد. وقتی آمد امیر مؤمنان فرمود چون شما دنیا دوست هستید، گنج هاشو نشونتون نمیده، ولی چون ما بی رغبتیم به دنیا، گنج هاشو برملا میکنه پیش ما. و در روایت داریم، خیلی روایت کلیدیه، بعضی روایات هست خیلی کلیده، باید گوشواره گوشت کنی. در روایت داره حق تعالی وحی کرد به دنیا، وحی شد به دنیا. کیا دنیا؟ اخدم من خدمنی، اخدمی من خدمنی، یعنی خدمت کن به کسی که به من خدمت میکنه. در خدمت کسی باش که به من خدا خدمت میکنه. و اتعبی من خدمک، و کسی که در خدمت توه به تعب بنداز شو، به سختی بنداز، سخت بگیر بر کسی که به تو خدمت میکنه. سخت بگیر به کسی که به تو خدمت میکنه. از یاد چه چیز خرسندیم؟ با فراموش کردن خودمون، با از دست دادن این گوهر ذات خودمون، از یاد چه چیز خرسندیم؟ گناه، لذات فانی دنیا، حالا این روایات بهتر میفهمه انسان. به رسول اکرم گفتن یا رسول الله چجوره که شما فکر گناه نمی کنید؟ مگه میشه انسان فکر گناه رو هم نکنه؟ چون در روایت داریم که فکر گناه نکنید. فرمود که هیچ وقت شما فکر می کنید که مدفوع بخورید؟ گفتن نه. فرمود خب منم هیچ وقت فکر نمی کنم که گناه کنم. گناه اینقدر پسته در مقابل اونها، چون خودشون رو شناختن. خودشو شناخته یعنی چی؟ به شهود خودش نائل شده که چه عظمتی داره، چه عظموتی داره، ملکش چقدره، و ملک خودشو داره میبینه که من کیستم. چون خودشو دیده، لذا گناه، هوا و هوس، دنیا، دیگه اینا چشمشو نمیگیره، بدش میاد از اینها. میگه اگر لذت ترک لذت بدانی، اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخوانی. اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخوانی. الان که روزه میگیرید، دم افطار که میشه، میخوای افطار کنی، میبینی چه لذتی میبری که حالا یک روز مثلا غذا نخورده ای، آب نخورده ای،
با نفست مبارزه ای کرده ای، چه حالتی بهت دست میده، چه شیرینی بهت دست میده، اونم چه چند ساعت فقط آب و غذا نخورده ای. للمؤمنه فرحتان حین یفتر و حین لقاء ربه، برای ما مؤمن برای روزدار دو تا خوشحالی هست، یکی موقعی که افطار میکنه، یکی موقع دیدار با پروردگارش. دیدار با پروردگار، حالا دیدار با پروردگار چیه؟ گفتیم اینو انسان نمیفهمه تا نائل بشه بهش، چون دیدار ما همش فکر کردیم دیدن دیوار و در و آسمان و ستاره و دیدن فقط اینجوریه، فکر نمی کنیم جور دیگه هم بشه دید، بشه دیدها، نه اینکه دانه. شهود دیدن، دیدن شهودی با دانستن خیلی فرق میکنه، گفتیم اینو بارها. مثلا اینکه آقا جبرئیل چیه، بیاییم تفسیر کنیم جبرئیل اینه 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 اینه، همه اینا رو گفتیم در این مباحث گذشت دیگه. جبرئیل یا عقل فعال که با ما ارتباط داره، به ما علم میده، علومی که ما کسب میکنیم مطلقا از عقل فعال داریم میگیریم، ولی خب ما که ندیدیم اون رو، دریافت میکنیم ازش ولی ادراک نکرده ایم شو. حالا اگر کسی به شهود او نائل بشه، به شهودش نائل، اونم دیگه حالا شهودش صورت نیست که یه صورتی رو ببینی، یک حقیقتی بسیط متصل با همه جانها محیط به عالم ماده، این شکل و قیافه و ریش و صورت که نداره. اگرچه حالا در وقت تمثل صورتی به خودش میگیره، ولی در ذات خودش صورت نداره. گرفت این مباحث رو بعدها مطرح میکنیم در مورد رؤیت ملائک، رؤیت فرشتگان که در جلسات انسان و قرآن که در مسجد هست یه بحث مفصلی داشتیم در همین زمینه رؤیت فرشتگان، رؤیت ملائکت الله، که فرق تمثل، رؤیت مثالی فرشتگان ملائک و اون حقیقت و ذات اونها که چه تفاوتی هست، اونجا مفصلا بحث کردیم. فرمود آن که خود را فراموش کرده است از یاد چه چیز خرسند است. این کلمات مثل ذکره، انسان باید با خوش تکرار کنه. اینکه میبینید وسط جلسه هی دوباره این کلمات رو میگیم برای اینکه تو ذهنتون نقش ببنده این کلمات، این کلمات باید در ذهنتون نقش ببنده، این مباحث رو تکرار باید کنید. عزیزان این مباحث رو که میشنون، این جلسات رو، اینها رو قدر بدونید. بعضی امور هست در عمر انسان یه وقت یک بار روی میاره به انسان. رسول اکرم فرمود الا ان فی ایام دهرکم نفحات، در ایام زندگی شما نسیم های نوازشگری میوزد. الا فتعرضوا لها، حواستون رو جمع کنید، متعرض بشید به اون نسیم ها، اونا رو از دست ندید. این موقع مفتی از دستتون نره. یه بار یه وقتی به ما تفهیم کردن که این جلسات، این معارفی که داره گفته میشه تو این جلسه، تو این جلسات در کره زمین، جلساتی که این معارف درش گفته میشه به تعداد انگشتان دست نمیرسه، به تعداد انگشتان دست نمیرسه که بعدن دیدم جناب سید علی آقای قاضی رضوان الله تعالی علیه، استاد علامه طباطبایی، فرموده بودن من هرچه نگاه میکنم در روی زمین مثل این جلسه نمیبینم، برای شاگردانشون فرموده بود مثل این جلسه در روی زمین نیست. و حضرت آقا هم موقعی که در آمل برای عده از دوستان و جوانان درس میگفتن، تربیت میکردن و نفوسی رو پرورش دادن، اونجا به کمالاتی رسیدن، به جاهایی رسیدن، فرموده بود در همه زمین مثل این جلسه نیست، یعنی تک و توک پیش میاد جلساتی که اون معارف ناب الهی درش مطرح بشه. حرف زیاده، منبر و فلان و اینها زیاده عزیزم، ولی درش هست که حالا باید راه بری تا خودت بفهمی، این مباحث رو سرسری نگیرید، فکر نکنی جای دیگه هم هست، فکر نکنی خب جای دیگه هم میتونم برم اینا رو به دست بیارم، حالا گذشت بعدن، بعدی ممکنه در کار نباشه. الان که توفیق پیدا کرده ای، آشنا شدی، راه دادن، مواظب باش، هم مواظب حفظ کردن، مطالعه کردن، هم مواظب جانت باش، نلغزی، گناه نکنی، یه موقع خدای نکرده محروم میشی از آمدن به جلسه. فکر نکن این جایی که هر کس سرشو بندازه پایین بیاد تو بره، اینجا جایی نیست که هر کس بیاد و بره. خیلی ها هستن میخواستن بیان جلسات، راهشون ندادن، اصلا میامد طرف تا تو کوچه مسجد رو پیدا نمیکرد، مسجد به اون بزرگی رو. افرادی هستن میان میگن آقا ما چند وقت میخواییم بیایم جلسات شما، هر موقع وقت جلسه میشه یا یادم میره، یا مهمون برام میاد، یا کار پیش میاد. بله، اینجوری نیست که هر کی بلندش بیاد. یا آقای عزیزی بود میگفت استادی داشتیم، حالا شاید شنیده باشید اسمشون، عاشق جعفر آقا مجتهدی، کتابی هم چاپ شده ازشون، از لاله ای از ملکوت، در احوالات ایشون که عجیب انسانی بودن. ایشون میگفت روزی که من گناهی ازم صادر میشد، خطایی میکردم، نمیتونستم برم پیش ایشون، نه اینکه نخوام برم، نمیتونستم، جور نمیشد ازم برم، با اینکه سفارش شده بود، خیلی از اون طرف سفارشش کرده بودن و ایشون خیلی هم دوست داشت ایشونو، ولی میگه هر وقت خطا میکردم نمیتونستم برم پیش ایشون. نفستون رو، نفوستون رو پاک بدارید، این مباحث رو یادداشت کنید، مطالعه، مباحثه، حالا که این نردبانی گذاشته شده بالا برید، زحمتتون رو بکشید، سرسری از کنارش نگذرید، یه موقعی که پرده ها بره کنار، خدای نکرده نبینی که چه چیزی رو از دست داده بودی، چه چیزی رو از دست داده بودی. ما تو این عالم هیچ کاری واجبتر از خودشناسی و خداشناسی نداریم. از بالاترین کار پست که ریاست جمهوری باشه،
بگیر تا رفتگری که خیابونها رو جارو میکنه. هیچ کاری تو این عالم بالاتر از خداشناسی و خودسازی نداریم. چرا؟ چون اصلا همه این عالم آفریده شده که انسان بیاد. در تورات، اون تورات حقیقی، نه این توراتی که دست یهودیانه، در اون تورات حقیقی روایت داره اومده یبن آدم خلقت الاشیاء لعجلک و خلقتک لعجلی، ای پسر آدم همه چی رو برای تو آفریدم و تو را برای خودم. همه آفریده شدن برای اینکه انسان وسط به وجود بیاد. ابر و باد و مه و خورشید و فلک و همه اینا دست به دست هم دادن که یک شرایط زیست محیطی به وجود بیاد، دردانه انسان به وجود بیاد، انسان به وجود بیاد. حالا این انسان به وجود آمده که چه کار کنه؟ بخوره و بیاشامه و لذت بره و بمیره بره. خب این که حیوانات هم همین جورن، که حیوانات هم که همین جورن. پر اگه بنابرای خوردن و خوابیدنه، تو چجور نور چشم خدایی؟ آخه یه بار میگه حضرت موسی یه سوسکی، یک حیوان حالا عجیب الخلقه‌ای رو دی، گفت خدای اینو برای چی آفریدی؟ آخه چه خاصیتی داره؟ ها؟ شاید بعضی برای ما هم پیش بیاد. آخه خدای این کرم، مثلا این کرم چه خاصیتی داره؟ این برای چی آفریدی اینو اصلا؟ این دامد موسی، قبل از این که تو بپرسی این سؤالو، جناب سوسک 70 بار از من پرسید خدای موسی رو برای چی آفریدی؟ آخه موسی چه خاصیتی داره؟ ها؟ من و شما چه خاصیتی داریم؟ من و شما به چه درد خدا میخوریم؟ اگه خدا درد داره ما از به دردش بخوریم. واقعا من و شما به چه دردی میخوریم؟ چه خاصیتی داریم؟ حکمت آفرینش ما چیه؟ برای چی آفریده شده ایم؟ آفریده شدیم بریم کره ماه؟ خب رو کره زمین چی گلی مثلا زدی که حالا بری رو کره ماه گل به سر ماه بزنی؟ برای چی آفریده شده ای اصلا؟ برای چی داری زندگی میکنی؟ یادمون رفته. کشتی رو یادتونه؟ ساکنان کشتی از خواب بیدار شدن، پرسیدن ما کجا داریم میریم؟ هیچ کس نمیدونه کشتی کجا داره میره. ملوان، خلوان، آشپز، دیدبان، هر کی رو پرسیدن بابا این کشتی تو این دریای بیکران کجا داره میره؟ هیچ کس نمیدونست. بعد یواش یواش یادشون رفت، هر کس دوباره مشغول شد به کار خودش. دیدبان دیدبانیشو کرده، ملوان ملوانی و سکاندار سکانداری و هیچ کس نمیپرسید ما کجا داریم میریم. گفتیم این حال ما ساکنان زمینه، مثال ما که روی این کشتی زمین سوار شدیم، در این دریای پهناور فضا داریم میریم، هیچ کدام از خودمون سوال نمی کنیم ما کجا داریم میریم، ما اینجا چه میکنیم اصلا؟ فقط فکر اینیم که آقا نفت رفت بالا 5 دلار، به من چه مربوطه؟ طلا آمد پایین، به من چه مربوطه؟ من برای چی اینجا هستم که حالا نفت بره بالا بیاد پایین، طلا بره بالا بیاد پایین؟ من برای چی اینجا هستم؟ کار من چیه؟ کار من چیه؟ من باید به چی برسم؟ من باید به چه چیزی برسم؟ هدف از آفرینش من چیه؟ حکمت آفرینش من چیه؟ حکمت از آفرینش من چیه؟ روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم؟ از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا می روم آخر؟ ننمایی وطنم. من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم. من که خودم نیومدم اینجا، مگه شما خودتون خواستید بیایید تو دنیا؟ من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم. نه خودمون خواستیم بیاییم اینجا، نه خودمون میخواییم از اینجا بریم. آن که آورد مرا باز برد در وطنم. وطن من کجاست اون وقت؟ از کجا آمدم که باید به اونجا برم؟ اگه بنا باشه سرمونو بندازیم پایین بخوریم و بخوابیم و از مطبخ به مبرز، از مبرز به مطبخ، از دستشویی بریم تو آشپزخونه، از آشپزخونه بریم دستشویی. حیوانات هم که خب همین کار رو میکنن. اشرف مخلوقات بودنت برای چیه؟ کی گفته تو اشرف مخلوقاتی؟ آخه به چی؟ به چه چیزت اشرف مخلوقات شدی؟ خب کاری در این عالم بالاتر از خداشناسی و خودسازی نداریم. آفریده شدیم که به حقیقت برسیم، به معرفت برسیم. اگر نرسیدیم مثل بقیه حیواناتیم. ما بهتر از ما میخورن، بهتر از ما نزدیکی میکنن، آمیزش دارن، بهتر از ما استراحت میکنن، خیلی لذت هایی میبرن که ما نمیبریم، خیلی آشفتگی های انسان داره که اونا ندارن. و در کلمه بعدی آقا جان همین رو میفرماد: آن که میپندارد کاری برتر از خودشناسی و خداشناسی چیست؟ این که فکر میکنه بالاتر از خودشناسی و خداشناسی که نتیجه این خودشناسیه چیه؟ بگید ببینم چیه؟ آه خدمت کنیم به خلق، خدمت کنیم به خلق که چی بشه؟ مردم آسوده زندگی کنن، خب آسوده زندگی کنن که چی بشه؟ ها مردم آسوده اصلا زندگی کنن که چی بشه؟ یه هدفی میخواییم، ما هدف رو گم کرده ایم. فکر میکنیم هدف زندگی کردنه، هدف راحت زندگی کردنه. هدف راحت زندگی کردن و زندگی کردن نیست. زندگی خودش مقدمه ایه، یک وسیله ایه برای اینکه ما به کمالمون برسیم، به اون رمز هستی رو کشف کنیم. اون صوفیای عالم رو، اون حکمت آفرینش رو به دست بیاریم. حکمت آفرینش هم یه کلمه نیست که بری به دست بیاری. اسم اعظم یه کلمه لفظ نیست که بری به دستش بیاری. میگه پادشاهی شنید که در هندوستان میگن کوهایی هست
کوههای مرتفعی که در روی این کوه گیاهی سبز میشه که این گیاه اکسیر زندگیه، یعنی کسی بخوره عمر جاوید پیدا میکنه. کسی رو فرستاد چند تا از معتمدین خودش رو که هم دانا بودن هم توانا و قدرتمند بودن، گفت برید برای من پیدا کنید که این کوه کجاست و این گیاه چه گیاهیه و اونو پیدا کنید و برای من بیارید. اینها رفتن تو مسیر پرسان پرسان تا رسیدن به یک پیر خردمند. گفتن آقا ما پادشاهمون ما رو به این نیت فرستاده که گفتن در هندوستان کوههای مرتفعیه در روی اون کوها گیاه و گلی می روید که اکسیر زندگیست، کسی بخوره عمر جاوید پیدا می کنه. ما در طلب او آمده ایم. پیر گفت پسرم این یک مثاله، یک مثاله. مراد از این کوه مرتفع انسان‌های کاملند که خیلی استوارند. در روایت ما هم آمده المؤمنو کالجبل راسخ، مؤمن مثل کوه استوار میمونه. لذا اگر کسی در خواب کوه ببینه یعنی مؤمن، مؤمن رو در خواب دیده. خب مایه قرآن هم فرماد که لو انزلنا هذا القرآن على جبل ها لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر این قرآن رو بر کوهی نازل کنیم هر آینه از خشیت خدا میشه کافر. کوه یعنی چی؟ یعنی مؤمن. اگر قرآن بر قلب مؤمنی نازل شود قلبش میشه کافه، شرح صدر پیدا میکنه و اون خشوع و خشیت بهش دست میده. حالا فرمود کوه انسان‌های کاملن و اون گیاه زندگی یه گیاهی که تو تصور کنی نیست. اون گیاه گل معرفته که اگر کسی به اون معرفت راه پیدا کنه عمر جاوید، حیات جاوید پیدا میکنه. حیات جاوید نه اینکه زندگی دائمی. آن زندگی مگه چیه که حال دائمیش چجوری باشه؟ قول صاحب تبریزی شعری داره به این مضمون که میگه ما از این چند روزه دنیا به تنگ آمده ایم، وای بر خضر که محکوم به عمر ابده. میگه ما از این 50-60 سال عمر خسته شده ایم، وای به حال حضرت خضر که تا ابد باید تو دنیا زندگی کنه. عمر جاوید به چه دردی میخوره؟ این عمر جاوید، این عمر جاویدی نیست که شما تصور کردی. عمر جاوید رسیدن به اون حیات مطلقه، رسیدن به اون حیات مطلق. مراد اینه پسرم. و این که گفتن یک مثالیه که اهل دنیا او رو نمی فهمن، اما اونهایی که اهل دلن متوجه این مثالها میشن. حالا کاری که ما داریم اینه که دست از بازی برداریم و دنبال حقیقت باشیم. همه هم و غممون رو جمع کنیم که به حقیقت برسیم. و الا آیه قرآن می فرماد اولائک کالانعام، اینا مثل چارپا میمونه، گاو خوش علفه. حالا تو هر لباسی میخواد باشه باشه، بلهم اذل سبیلا، بلکه گمراهتر از چارپایان هستن، بدتر از چارپا هستن. خب انشاءالله که حق تعالی دستمون رو بگیره، به راه بیفتیم برای رسیدن به اون کمال مطلق، برای رسیدن به قرب حق تعالی، برای رسیدن به اون گوهر ذاتمون که اون نفخت و فیه من روحی، و در این راه حق متعال اولیاش دستگیری کنن ازمون ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.